واری دوی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
دوستان عزیز، به ساعت 18:30 رسیدیم. از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. بشنوید برنامه فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سوار جمعه از خیلی بود کنه پیانی مرسخان یا جوان عشقی یا حالا که همه مورده هم
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت.
موی سپید را فلکم را گل ندارد.
آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. با خبر هستید که این روزا از دکتر مهدی محقق، ادیب، نویسنده و مترجم ارزنده زبان و ادبیات فارسی با شما میگوییم. مجموع برنامه‌ای با حضور دوستان، خانواده و شاگردان دکتر مهدی محقق. این بخش 11 از آیین گرامی داشت این استاد نامدار و محقق چیره دست و استاد دانشگاه تهران است که با هم می‌شنویم. دکتر مهدی محقق درباره استاد فروزانفر نوشتند: فروزانفر چنان اهمیتی به رشته زبان و ادبیات فارسی داد که در دانشگاه تهران بسیاری از دانشجویان رشته پزشکی چون بهاءالدین خرمشاهی از رشته خود انصراف دادند و به دانشکده ادبیات و رشته زبان و ادبیات فارسی جذب شدند. او با حافظه قوی و علم دوستی توانست در درون خود قرنها فرهنگ ایرانی را جمع کند که مجموعه و ترکیبی بود از قرآن، حدیث، فلسفه، عرفان، کلام، ادبیات عرب و ادبیات فارسی. فروزانفر وجود زی وجودی بود که شاگردانش هنوز بر ادبیات این مملکت سایه افکندند و مایه تأسف است که اگر در مملکت ما با رفتن مانند فروزانفرها میگویند او جانشین ندارد. این اقرار به خفت است. ما این همه دانشکده ادبیات در دانشگاه‌های دولتی و آزاد تأسیس کرده‌ایم، اما هنوز نتوانسته‌ایم مثل فروزانفر داشته باشیم. با توجه به کاهش پیوسته سطح علم در دانشکده‌های ادبیات که نتیجه نظام نوین آموزشی و سیستم واحدی است، می‌توان مطمئن بود که استادی چون فروزانفر دیگر به وجود نخواهد آمد. استاد دکتر مهدی محقق در خاطرات و مشاهدات خود از استاد آشتیانی چنین می نویسد: دوستی من با مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی برمیگردد به سال 1323 و آن وقتی بود که من در مدرسه سپهسالار قدیم در خدمت فیلسوف بزرگ ایران مرحوم آقا میرزا مهدی آشتیانی درس می خواندم و مرحوم آشتیانی هم در همان درس شرکت می کرد. من و مرحوم آشتیانی شاید کم سن‌ترین بودیم. آن موقع من 2-3 سال از مرحوم آشتیانی کوچکتر بودم. مسن‌ترین کسی که در آن درس حاضر می شد مرحوم شیخ ابراهیم صاحب‌الزمانی بود که پدر دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانی بود. یعنی من و مرحوم آشتیانی کوچکترین شاگردانی بودیم از آن حلقه که خدمت ایشان درس می آموختیم. در آن وقت آشتیانی معمم نبودند. یک لباس تمیز سرمه‌ای تنشان بود و یک عبا هم بر دوششان و بیشتر تردد می کردند بین قم و قزوین و تهران. در قزوین می رفتند به درس آیت الله قزوینی و در تهران هم به درس آقا میرزا مهدی آشتیانی می آمدند. آقا میرزا مهدی آشتیانی معروف بود به فیلسوف شرق. در وقتنامه مدرسه سپهسالار قدیم آمده بود که بزرگترین فیلسوف ایران بایستی در آنجا تدریس کند. لذا در زمان ما آقا میرزا مهدی آشتیانی و قبلش هم میرزا حسن کرمانشاهی و قبل از او هم میرزای جلوه در این مدرسه درس می دادند. ما از آنجا با هم دوست شدیم. همیشه با هم به قم می رفتیم. اغلب در قبرستان ها گردش می کردیم. ایشان آشنا بودند که چه کسانی از علمای سلف در آنجا دفن هستند و من هم خوشحال می شدم که به یاد آن دانشمندان می افتادیم و درباره آثار آنها با هم بحث می کردیم.
اسلام شناسی در اروپا یا امریکا چه ممیزاتی داره؟ این برای خلوص مطرح باشه برای حوزه علمیه. خب شما در آلمان در هر دانشگاه قسمت اسلام شناسی داره، در امریکا دانشگاه کولومبیا، دانشگاه پرینستون. خب یه بس کنجکاو باشن که اونجا چی درس داده میشه؟ خب هم دانشگاه مگیل که من بودم، خب چی درس داده میشه؟ اسلام شناسی چجوریه؟ آیا مغنی متول و شلوم قوانین میخوندن کفایه؟ اگه چیز دیگری از اون چی بوده؟ تمام این دانشگاه ها قسمت اسلام شناسی دارن. اینا بس ببینن که اونجا با چه متدولوژی، با چه منابعی، با چه کیفیتی اسلام شناسی نمیده برای ما مطرح نیست. نمیشه علم که اینجوری نیست. شما نگاه میگه زمان ابوریحان بیرونی میره هندوستان، زبان هندی یاد میگیره. خودش تو کتابش نمیسته که من رفتم که تلمیز المتعدب، مثل بچه با ادب نشستم پای درس منجمین هندوستان. بران به این کیفیت بوده. حالا اینجا یک بانم نشه کسی بیاد به من بگی که مثلا خب اسلام شناسی که تو در کانادا مدرسش بودی در چه پایه‌ایه؟ آیا اونا جامعه مادماف میخونن؟ مغنی متول میخونن؟ شعرم و قوانین میخونن؟ رسال مقاصد میخونن؟ اینه چونکه تو طلبگی ناستیه نیش کنشکاریز مطالعات شیعه و اینها متولی نداره. متولیش باید کی باشه؟ وزارت علوم باشه. خب یک کسی مثل حاج قامدی حائری رفتن به جای من درس میدادن، خب باید ایراد بهش نگیرن که دمدان اگه بیشتر بمونی شغلتو از دست میدی در ایران. چرا داره خدمت میکنه شیعه رو، اونجا معرفی میکنه. این باز در یه جا ارزش داشته باشه. یکی از اشکالات اصلی زبانه. ما مثلا درس میدادیم یا مثلا ترجمه میکردیم حجم الهادی سبزواری رو، ببینیم مثلا ساده ترینش قاجی میفرمایند که معرف الوجود شرح الاسمی ولی سبل حد ولا بر رسمی. معرف های وجود فقط شرح لفظه، وجود نه حد داره نه رسم داره. حد رو تعریف میگن که از ذاتیات باشه، رسم رو به تعریف میگن که از عرضیات باشه. اگه شما در تعریف انسان گفتی حیوان ناطق، چون که هم حیوانیت حیات و هم ناطقیت نطق باطنی اندیشه جز ذات انسان هست، این حده. اما اگه گفتیم ماشن زاهک، راه رونده خندانه، این رسمه. خب در ترجمه معرف رو خودش میگن دفینیشن، دفینیسیون به فرانسه میگن، حد رو هم همین تعریف میکنه. حالا اونجایی که میخوان بگن معرف بر دو قسمه، دیگه نمیشه بگن دفینیشن بر دو قسمه، یکیش حد، حد رو هم باز بگید دفینیشن. نمیشه که مقسم این قسم باشه. اینی که خود اصطلاحات یا مثلا میگن ماهیت امر اعتباریه. کلمه اعتبار از اصطلاحاتی که دشوار ترجمهش، چون اعتبار یه مفهوم اقتصادی داره، کردیت مثلا، اما وجودن در کمال خیش ساییست، ماهیت ها امور اعتباریست، ترجمهش با مشکله. ما چی ترجمه کردیم در سبزواری؟ منتالی پوزیتد، امر اعتباری چیز فرد در ذهنه، منتالی پوزیتد. یا اونجا که میگیم معرف، معرف رو باست نگیم دفینیشن، بگیم دیفاینینگ ترم بر دو قسمه، یکی دفینیشن که حده، یکی دیسکریپشن که رسمه است.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، در آیین گرامی داشته جناب استاد دکتر مهدی محقق هستیم و گفتگو میکنیم با جناب دکتر علی اشرف صادقی، در حقیقت شاگردان ایشان و هم همدوره های ایشان در دانشگاه تهران و یکی از دوستان جناب استاد محقق. جناب دکتر صادقی، خیلی ممنون که وقت دارید به ما و شنوندگان ما در آیین گرامی داشته جناب دکتر مهدی محقق. اگر با شنوندگان ما یه صحبتی بکنید و بعد سوالاتی که از حضورتون خواهیم پرسید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. من با آقای دکتر مهدی محقق تقریبا از دوره دوم دبیرستان، البته با نام ایشون آشنا شدم، و آن این بود که ایشون مقالاتی در مجله یغما می نوشتن راجع به اسماعیلیه و بعض مسائل دیگر، و من در قم مجله یغما می اومد، می گرفتم، می خوندم و از مقالات ایشون استفاده می کردم. بعض شعرهایی که هم موقع در این مقالات نوشته بودن به فارسی و عربی حفظ داشتم، حفظ می کردم، هنوزم حفظ دارم. بعد که آمدم دانشجو شدم در دانشکده ادبیات، البته این افتخار نداشتم که از محضر ایشون کسب فیض کنم به عنوان شاگرد و دانشجو، ولی چون ایشون در اون زمان تقریبا فکر میکنم که استادیار دانشگاه بودن و به انگلستان رفته بودن برای فرصت مطالعاتی دو سه سالی،
درست.
من در اون زمان دانشجو شدم در دانشکده ادبیات در محضر استادان فروزانفر، همایی، معین، خانلری، صفا و دیگر و دیگران. و بعد که من لیسانس گرفتم و رفتم به خارج، بعد از برگشتن آمدن ایشون معاون دانشکده شده بودند. اون زمان بنده حضورم خدمتشون رسیدم و ارادت پیدا کردم خدمتشون، و همون زمان می دونستم که ایشون تألیفات زیادی دارند در زمینه‌های مختلف، مخصوصا در فلسفه اسلامی و کلام و فقه و اینها و ادبیات. من از بعضی آثار ایشون مثل وجوه قرآن حبش و تفلیسی و عرض کنم که فرهنگ عربی و فارسی که بسم لسان و تنزیل چاپ کردن و بعضی دیگه خیلی استفاده کردم. و بعد این آشنایی ما مبدل به دوستی شد، به هم رفت آمد پیدا کردیم. الان که من ساکن دماوند هستم، بعضی از اوقات سال مخصوصا در بهار و تابستان تشریف می آورند اینجا، ما رفت آمد خانوادگی داریم با خودشون. شافعین انصاری
بسیار عالی. جناب دکتر، اون جنبه قابل توجهی که نظر حضرت عالی رو جلب کرد نسبت به قول ما منش و دانش جناب دکتر محقق، درباره این برای ما اگه صحبت بکنید خیلی عالی خواهد بود.
ایشون خیلی خوب تحصیل کردند، تحصیلات مقدماتی و عالیه خودشون رو در نزد استادان بزرگ چه در دانشگاه تهران مثل استاد فروزانفر و استاد همایی و استاد دری و زمانی و اینها انجام دادن تحصیلاتشون رو، و در بیرون هم با بزرگان دانش سرکار داشتند، از نظر اونها استفاده کردند. حافظه قوی دارند ایشون، بسیار حافظه قوی، و مسالبی که نزد این استادان خواندن همه رو در حفظ دارن. مثلا فرض کنید که متول رو پیداست که پیش استادان متخصص تحصیلات قدیمه خوندن. من یه روزی در یه جلسه دیدم که شروع کردن به بحث و مقدمه این کتاب رو که نصف هست به عربی خوندند، حفظ داشتن.
درست.
و در علاوه مقدار زیادی از اشعار عربی، از ادبیات عرب در حفظ دارند، از ادبیات فارسی ادبیات زیادی، اشعار زیادی در حفظ دارند. ناصر خسرو خب با استاد مینوی تصحیح کردند و دربارش باز یک کتاب نوشتند.
حالش
بعدها فرهنگ بزرگ دیوان ناصر خسرو نوشتند، خلاصه سی قصیده ناصر خسرو مشرح چاپ کردند. از ناصر خسرو به هر حال در این مورد تخصص دارند، خیلی حفظ دارند. از دیگر شعرهای فارسی زبان هم مثل شعرهای عرب حفظ دارند. اعجاب انگیز در همین سن، محضرشون قابل استفاده است. این است که دانشکده ها، چه دانشکده دانشگاه آزاد، دانشکده عربیات دانشگاه آزاد، چه سایر دانشگاه ها، ایشون رو رها نمی کنند و براشون درس می‌ذارند. همینطور اینجا در دماوند شنیده بودن که یک در حوزه اینجا هم درس میدن، یه دیگه هم میومدن از اون سوالات میکردن. برحال در انجمن فلسفه ایشون عضو بودند، همکاری جدی داشتن، کتابهای چاپ کردند. مؤسسه وابسته به دانشگاه مگیل و دانشگاه تهران ایشون مدیرش هستند و کتابهای اونجا چاپ کردند، خدماتی اونجا انجام دادند. همینطور در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که سالها مدیر عامل بودند کتابهای خوبی چاپ کردند. اینا خدمات مهمی است که ایشون به فرهنگ ما کردند.
نمونه شخصیت های مثل آقای دکتر محقق در حقیقت به یک شکلی میشه نتیجه و حاصل طرز تفکر یا سیاست فرهنگی موجود در دانشگاه های ما در گذشته بوده دیگه. یا شاید مثلا همون روشی که شخصیت های مثل مرحوم بدیع‌الزمان و فروزانفر و همایی و دیگران، که شاید مثلا با آمدن شخصیت های مثل ملک‌الشعرای بهار و تدریسشون در دانشگاه تهران و اینا شکل گرفته. حضرت عالی چطور تفسیر میفرمایید شخصیت های این چنینی مثل آقای دکتر محقق رو؟
ببینید ایشون از نظر شخصی، از نظر روابط با افراد بسیار فروتن هستند. هیچ وجه کبر و خویلا در ایشون نیست مثل بعضی از استادان دیگه‌ای که به هر حال خیلی با استادیارای جوان‌تر مثلا خوب برخورد نمی‌کنند. ایشون با همه با شاگردانشون همیشه حسن روابط داشتن، اخلاقا از این نظر به نظر من نمونه هستند و از نظر علمی هم خب بلا دریغ بدون هیچ بخلی و زنتی معلوماتشون رو در اختیار دیگرانی که میخواستن خدمتشون تلمس کنن یا با ایشون پایان نامه داشتن یا در جای دیگری در دروس ایشون حاضر میشن بدون دریغ در اختیار اینها افراد میگذاشتن. بنابراین من فکر میکنم یک چنین شخصیت علمی و با داشتن چنین ویژگی اخلاقی در بین گذشتگان ما کم نظیر هست، بودند اشخاصی ولی ما استادان داشتیم که از روی تکبر حاضر نبودن خیلی با دانشجو حرف بزنن یا یک کم خصوصی بشن، به هیچ وجه ایشون به هیچ وجه این حالت رو نداشتند و ندارند.
در بین آثاری که از آقای دکتر محقق شاهد هستیم، برخی از این آثار در شرح تجربیات مفاخر ما و شخصیت‌های دیگر ما و یا شاید مثلا دوستان خود ایشان و همدورهای خود ایشان در شأن یک شخصیت مثلا به عنوان مثال ما وقتی به شخصیت خود آقای دکتر محقق نگاه میکنیم هدف و منظوری داره از این کار که یک نفر رو در حقیقت ارج نامه براش منتشر بکنه و این ویژگی رو خود حضرت عالی چطور دیدید؟
این رسم در سالها هست، دهه ها هست که در کشور ما رائج شده که برای افراد زنده که در قید حیات هستند جشنامه در میارن یا ارجنامه در میارن برای تقدیر از اون اشخاص که عمری رو در راه علم و فرهنگ سپری کردن و کشور خدمت کردن. برای درگذشتگان هم یادنامه در میارن که باز تقدیر بشه از اونها به این معنی که زندگان بگن که ببینید ما از گذشتگان خودمونم تقدیر میکنیم، براشون بزرگداشت میگیریم و به یادشون کتاب چاپ میکنیم، قدر زحماتی رو که کشیدن میدونیم. ایشون در خب برای استاد همایی در انجمن دبیران و استادان ادبیات فارسی جشنامه‌ای تهیه کرد،
همایی نامه
برای استاد مدرس رضوی این کار رو کردند، برای بعضی دیگران کردند و در انجمن مفاخرم که بودن بزرگداشت‌های متعددی چه برای دانشمندان قرون گذشته مثل ابو ریحان و عرض کنند خواجه نصیر دیگران و چه برای دانشمندان زمان ما چه گذشتگان و چه اونایی که در قید حیات هستن مرتب بزرگداشت گرفتند و در حال از اینها قدردانی کردن از زحمات و مرارت هایی که کشیدن در راه اطلاع فرهنگ و تمدن و دانش ایرانی از اینها قدردانی و تقدیر کردن. این ویژگی در ایشون هست.
درسته. خب خود حضرت عالی نکته و اشاراتی اگر که در پایان برای شنوندگان ما دارید در نسبت به بازشناسی شخصیت های مثل ایشان، مثل جناب دکتر مهدی محقق و اینها، شنیدنی خواهد بود جناب دکتر.
خب برای ایشون آرزوی عمر دراز دارم، انشاءالله که سالهای سال سالم زندگی کنند و همه از دانششون خوششینی از خرمن دانششون خوششینی کنند. این نکته رو میخوام به شنوندگانمون بگم که وضعیت دانشگاه های ما، وضعیت کشور ما طوریست که دیگه کسانی مثل دکتر محقق و دکتر شهیدی و بزرگانی مثل استاد همایی و استاد فروزانفر و استاد مشتبه مینوی و مرحوم ملک و شعرها دیگه تولید نمی کنه. اون زمان گذشت، فراغتی داشتن این بزرگان، در حوزه ها درس خوندن، بعد اومدن تحصیلات دانشگاهی هم داشتند و خیلی هم به مادیات توجه نداشتند. بنابراین عمرشون رو صرف دانش اندوزی و بهره دهی به دانش آموزان و دانش اندوزان صرف کردن. دیگه این شرایط پیدا نمیشه که چنین کسانی مثل ایشون تربیت پیدا کنند و ما اینهایی که هنوز هستن باید قدرشون رو بدونیم و جوانترها از محضرشون استفاده کنند. بزرگترها و صاحبان مقامات و مناصبم از اینها تفکر کنند و قدرشون رو بدونند.
بسیار ممنون جناب دکتر علی اشرف صادقی، خیلی استفاده کردیم، سپاسگزارم از شما.
قربان شما، خدا حافظ شما،
خدا نگهدار شما. خدا
من اونجا کتاب اسرارنامه عطار و جامع حکمتین ناصر خسرو رو موضوع قرار دادم که درس بدم. که دو تا از استادای اونجا از جمله پروفسور ایزوتسو که اونجا فلسفه اسلامی درس میداد، الاقتصاد فل اعتقاد غزالی رو و کتاب نجات ابن سینا رو درس میداد، گفتم میتونیم ما بیام درس پای درس شما بشینیم؟ گفتیم که بسیار بسیار خوشوقت میشم شما تشریف داشته. یکم پروفسور لندولت بود یا تصوف اسلامی درس میداد، اینو که من درس ما دیدن که نه بابا ما عربیتمون تازه قوی تر از فارسی ماست، شعر حاج ملا علی سبزهای خوندیم سر کلاس و فلان و اینها، قد لازم الامکان للماهیه فحاجت الممکنه اولیه، مطالبی که اینا به گوششون نخورده بود و اونم شعر پیتر دست کلاس آمدن بیرون. ایزوسو گفت که این باعث تأسفه که شما همچین داشت دانشمندانی در مملکت خودتون داشتین و دنیای علم از اینا بی خبر هستن. گفت خب چکار کنیم که خبردار باشون؟ گفت ترجمهش کنیم به انگلیسی. گفتم ولی من تنهایی نمیتونم. گفت من در خدمتتون هستم، هر جای دنیا باشین میان. اینو که با ایزوسو شروع کردیم شرح منظومه رو ترجمه کردن و تقریبا دو سال طول کشید ترجمهش، بعد دیگه سال بعدم دانشگاه من رو احضار کرد که برگردم و ایزوسو از شغل خودش به استعفا داد آمد ایران و ما این ترجمه رو بازبینی کردیم و بعد در نیویورک چاپ شد و برای اولین بار بود که بعد از 800 سال که اغراض ما بعد افتبی ابن رشد ترجمه لاتینش که اون پاچاب شد، برای اولین بار بود که یک نظام منسجم فلسفی از عالم اسلام به غرب می‌رفت.
تمدن ایران زمین، رادیوی فرهیختگان.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه. پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون بر میدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 برو